تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
توکلت علی الحی الذی لا یموت و الحمد لله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبر و تکبیر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بلند مرتبه. سلام میکنم به یکایک که شما دوستان خوب برنامه سمت خدا. ایام به کامتون باشه انشاءالله. اجازه میخوام به کارشناس محترم برنامه سمت خدا امروز یک شنبه سرکار خانم نیلچوزاده عرض ادب کنم. سلام، وقت شما بخیر.
سلام به شما و به همه عزیزانی که در روز متعلق به امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره برنامه خوب سمت خدا رو میبینه.
خیلی خوش اومدین به برنامه. من یک توضیح رو خدمت دوستان عرض بکنم. امروز یک شنبه قرار بود که در برنامه سمت خدا از کارشناس محترم دیگری، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای عالی استفاده کنیم. حضور ارزشمند ایشون رو هفته آینده یک شنبه ان شاء الله خواهیم داشت. با کمال اشتیاق و با افتخار در محضر ارزشمند مشاور محترم خانواده سرکار خانم نیلچوزاده هستیم و انشاءالله امروز یعنی یک شنبه بحث سوالات شما مطرح خواهد شد، پاسخ به سوالاتی که شما مطرح کردید. چهار شنبه مجدداً از محضر ارزشمند کارشناس بزرگوارمون سرکار خانم نیلچوزاده استفاده خواهیم کرد برای توضیحاتی در باب بحث حیا و نجابت. خواهش میکنم برنامه رو دنبال بفرمایید. سوالاتتون رو هم از طریق تلفن، پیامک و آدرس پست الکترونیک با ما مطرح کنید. خب من مقدمه خاصی ندارم برای امروز که خدمت شما عرض بکنم، به دلیل اینکه بحث امروز فقط پاسخ به سوالات شما بینندگان خوب و دوستان خوب برنامه سمت خداست. سوالات رو هم دوستان قبلا خیلی با نظم و ترتیب و سلیقه خوب و خاصی نوشتن، اینجا آماده است. اگر شما موافق هستید، اگر کارشناس محترم ما هم آماده هستن، من سوالات رو بخونم.
در خدمتتون.
زنده باشین. به صورت پست الکترونیک فرستادن. با عرض سلام و خسته نباشید بابت برنامه بسیار خوبتان. دختری هستم 23 ساله، خواستگاری داشتم با وجود ایمان و اخلاق خوبی که داشت به علت تیپ ظاهریش جواب منفی دادم و حالا دچار عذاب وجدان شدم. من هم پوشش ساده را قبول دارم ولی پوشش ایشان خیلی ساده بود. از جوابم پشیمان نیستم ولی میترسم خدا از من ناراضی باشد. خانم نیلچوزاده، به نظر شما کسی که اخلاق و ایمانش نسبتاً کامل باشد دیگر نظرمان در مورد پوشش و قیافش مهم نیست؟ لطفاً راهنماییم کنید.
ایشونی دختر خانومن که این سوال رو میکنن.
بله.
در حقیقت من همیشه به دوستان خوبمون وقتی که ازدواج میکنن تو دوره نامزدی و عقد دو سه تا توصیه ویژه میکنم. اجازه بدین اون دو سه توصیه رو الان بگم برای دوستانی که میخوان در حقیقت به خواستگاران خودشون جواب درستی بدن و بعدش دچار وجدان درد نشن. مسئله اول اینه که گاهی اوقات توجه به ظاهر فرد، چه ظاهر از جهت ویژگی‌های جسمانیش، چهرش، قد و قامتش، چه ویژگی‌های ظاهری از جهت تیپ پوششی و نوع در حقیقت رفتارهای فرد، اگر میبینید که در او ویژگی خاصی نیست که ایجاد زنندگی در شما بکنه، یعنی یه نوع بدایند ویژه در شما ایجاد بشه، چه در ویژگی های ظاهری جسمیش چه در تیپ پوششیش، اگر به این اندازه نیست پس این موضوع قابل بررسیه. ما در حقیقت برعکس این همیشه میبینیم بین دخترامون رایج هست و بین آقا پسرها بیشتر شاید. این که میگن اول باید خیلی به دلم بشینه، خیلی خوشم بیاد، یه جوری دل منو ببره، بعد حالا در موردش فکر کنم. این دقیقاً زمینه‌ایه که ما دیگه شناخت واقعی رو به دست نخواهیم آورد، چون اول دلمون دچار یک آمادگی شده، بعد تازه فکرمون میخواد تصمیم بگیره. فکر اینجا دیگه پیروه دل حرکت میکنه. اما اینکه میگن طرف مقابل تیپ ساده ای رو داشته، سادگی توی نگاه عمومی، چون ما دقیقا نمیدونیم منظور دوستمون از این سادگی که گفتن چیه، شاید سادگی به این معنی باشه که مثلا ایشون مقید به پوشیدن کت و شلوار نبوده، یا مقید به این نبوده که خیلی به طور ویژه مثلا به موهاش برسه. یه ویژگی خاصی که شاید توی تیپ جوون به خصوص وقتی که روزی که میرن خواستگاری معمولا محل توجه قرار میگیره. من توصیه‌ام به دخترهای خوبمون این هستش که این رو به عنوان ملاک اصلی نبینید. اگر میبینید که آقا پسری خیلی جدی به تیپش نمیرسه، البته تمیزی و پاکیزگی معیار مهمیه که قابل گذشت نیست، ولی این که کسی بخواد تیپ بزنه به قول معروف تیپ خاصی باشه، اگر میبینید اینطور نیست، اتفاقا این نشونه اینه که یه مدار ویژه‌ای از سلامت رو داره. یعنی دلش نمیخواد آنچنان ویژه رفتار بکنه که حالا لزوماً دخترها براش به شکلهای مختلف علاقه‌مندی براشون ایجاد بشه. اون ویژگی‌های خاص شخصیتیش از جهت توجهش به پاکی، پاکیزگی، زیبایی و تناسب. تناسب در حقیقت قانون اول زیبایی شناسیه. مثلا رنگ لباس ایشون با رنگ کتشون یا با رنگ شلوارشون یا با سایر اجزایی که استفاده کردن رنگایی کاملا نامناسب یا متضاد نباشه که به چشم بیاد. این نشون دهنده اینه که این فرد خیلی سامانه فکری دقیقی نداره یا سامانه روحی عاطفی دقیقی نداره. اما اگر میبینید که نه، یه پیراهن ساده‌ای رو پوشیده، یه شلوار ساده‌ای هم پوشیده، خیلی دیگه ویژه به خودش نرسیده، خیلی ناراحت نشید. فرصت بدید ما بقیه ویژگی‌های او رو بررسی بکنید. بعد اگر دیدید که در سایر ویژگی‌ها نمره خوبی رو آورد، شما دیگه توی مراحل بعدی ان شاءالله اگر زندگی مشترکی تشکیل شد میتونید او رو تغییر بدید. اما اجازه بدید یه توصیه ام به آقا پسرا بکنم. بعضی از پسرای خوبمون که توی دیدگاه‌های مثبت دینی هستن یا دیدگاه‌های مثبت علمی، بچه‌هایی که به قول معروف اند درس خوندنن یا فوق‌العاده بچه مذهبی‌ان، فکر می‌کنن که خب ما حالا که داریم می‌ریم خواستگاری برای اینکه مبادا زمینه فریب دیگران پیش اومده باشه، پس بذار همون جوری که من همیشه تو جامعه هستم، میرم سر کلاس دانشکده، میرم مثلا هیئت، میرم جاهای مختلف، همون جوری هم می‌خوام برم خواستگاری.
این طرز تفکر
غلطه، کاملا غلطه. چون ببینید جلسه خواستگاری جلسه‌ای هستش که شما زیر ذره بینید، اصلا اومدید که زیر ذره بین باشید. یعنی دیگران میخوان با نوع رفتار و برخورد و حرکات شما در مورد شما قضاوت کنن، گاهی از صرف این که شما چجوری مثلا میبر و پوست دارید میکنید یا چجوری دارید گاز میزنید، چجوری دارید چایتون رو میخورید، میشه چشم اندازی پیدا کرد برای اینکه شما چه نوع شخصیتی دارید. 100% نیست، ولی تاثیرگذاره. دوستانی که اهل سرگرمی های فالگیری ها هستن، به جای اینکه این فالگیری رو البته گفتیم هیچ وقت نباید به عنوان حقیقت ببینن، فقط به عنوان یه سرگرمی که گاهی نکاتی رو بهشون نشون بده. امروز توی اینترنت مثلا تست شخصیت بر اساس نوع پنیری که فرد میخوره وجود داره، یه بود روانشناسی داره، یه بودش هم بازیه. ولی میخوام بگم که ماها نباید نسبت به خودمون اینقدر بی‌دقت باشیم. خانواده پسر و خود پسر در حقیقت این دقت رو باید بکنن، همونجور که خانواده دختر. این به عنوان یک ویژگی جدیه. این دختر خانوم نیازی نیست عذاب وجدان داشته باشه، اما لازمش این هست که جدی بگیره این مسئله رو که در مورد خواستگارهای بعدی اینقدر راحت تصمیم نگیره. شخصیت افراد رو لزوماً پوشش ظاهریشون و سادگی اون نشون نمیده.
این طرز تفکر رو دختر خانوم ها هم دارن. وقتی که خواستگار میاد، یه دسته از دختر خانوم ها اینطور فکر میکنن که اصلا به خودشون نرسن، هیچ تغییری در صورت ظاهریشون، در فیزیک صورتشون ایجاد نکنن که آقا پسر و خانواده داماد اون چیز رو که اینها هستند ببینن، بدون آرایش، حتی آرایش ملایم و بدون رسیدگی خیلی خاص و ویژه به خودشون. در مورد دختر خانم هم همین توصیه رو داری؟
ببینید، آرایش کردن یه دختر خانم برای جلسه خواستگاری از جهت فرهنگ دینی و فرهنگ روانشناختی نشون دهنده لزوماً سلامت نیست. اتفاقا نشون دهنده اینه که اون نیاز داره به اینکه بیشتر جلوه‌گری کنه. فرهنگ دینی ما دقیقاً جلوی این موضوع میایسته، میگه درسته که این فرد خواستگاره اما محرم تو نیست. پس طبیعتاً در همون حیطه‌ای که دیگران به عنوان نامحرم میتونن شما رو ببینن میتونه ببینه، مگر اینکه جلسات بعدی ادامه پیدا بکنه و دیگه شما حالا به قطعیت رسیدید. فقط امکان داره که یه المانهایی، یک فاکتورهایی از ویژگیهای ظاهری فرد خیلی مهم باشه که اونجا شریعت اجازه میده در حدی که فرد صرفا برای لذت نباشه دیدنش اون دختر خانم رو ببینه. اما اینکه فکر کنیم باید جلسه خواستگاری این دختر خانم بره آرایشگاه آرایشی بکنه، نه اینا
خیلی خفیف،
آرایش خفیف ضرورتی نداره. اگر نقصانی هست میخواد جبران بکنه که این خودش یه نوع فریبکاریه، اگر نقصانی نیست میخواد زیباتر نشون بده، باز هم میتونه در حقیقت این دغدغه رو ایجاد بکنه که شما اونی که بودید نبودید. به اضافه این که آرایش کردن چهره در مقابل نامحرم این جزء محرماته.
کفش پاشنه بلند چی؟
توی خونه معمولا شاید خیلی کمتر پوشیده بشه، ولی معمولا نشون داده میشه. یعنی کفش چیزی نیستش که چیزی رو به ویژگی‌های فرد اضافه کنه. قامت او بلندتر میشه، اما مشخصه که این از ظاهر فرد نیست.
خیلی متشکرم. باز هم به صورت پست الکترونیک پرسیدن. با عرض سلام و خسته نباشید، خواهشمندم سوال مرا از حضور سرکار خانم نیلچی‌زاده بپرسید. من دختری 32 ساله هستم که به دلیل اعتقادات خانواده‌ام مبنی بر اینکه اول دختر بزرگتر باید ازدواج بکند، علی‌رغم موقعیت‌های بسیار عالی که داشتم اما نتوانستم استفاده کنم و این در حالی است که دو خواهر دیگرم هم به همین دلیل از ازدواج محروم شدند. اکنون خواهرم 38 سال دارد. لطفاً مثل همیشه نگویید نباید این چنین باشد، چون واقعاً این گونه هست. اما سوال من در اصل این است که من چه کنم؟ می‌دانم که حتی اگر خانواده‌ام هم راضی شوند، خواهرم راضی نیست و برای همین از همه چیز چشم پوشی کردم و فقط به خدا توکل کردم، اما از این میترسم که اشتباه کنم. من مجبورم به همه جواب رد بدهم. لطفاً باز نفرمایید که پدرتان باید با یک مشاور صحبت کنند، چون بارها این اتفاق افتاده و هیچ تغییری به وجود نیامده. لطفاً بگویید من باید چه کنم؟ از یک طرف فرصت‌ها گاه بسیار خوب هستند و از دست می‌روند و از طرف دیگر حرمت خانواده و دل خواهرم برای من مهم است. خواهش میکنم کمکم کنید. واقعا دچار سردرگمی شدم. با تشکر فراوان.
خب من ممنونم. معلومه که این بیننده خوبمون برنامه‌های قبلیمون رو هم دیده. به این دوست خوبمون میگم که شما میخواید حرمت خانواده و حرمت دل خواهر رو حفظ کنید. اینا هر دو ارزشمنده. اما هر موقع بین دو تا کار بد قرار باشه یه کار بد رو انتخاب کنیم، باید اونی که بدتر هست حذف کنیم، اونی که بدیش کمتر انتخاب کنیم. اصطلاحا میگن آدم عاقل کسی نیست که بین خوب و بد خوب رو انتخاب کنه. اینا اکثریت آدما میتونن انجام بدن. اما آدم عاقل کسی که بین بد و بدتر بتونه بد رو انتخاب کنه. ما پیشنهاد میکنیم شما به جای بدتر بد رو انتخاب کنید. یعنی درسته که با ازدواج شما چه بسا خانواده دچار التهاب بشه، چه بسا خواهر شما دچار دلخوری بشه، اما اگر شما این کار رو انجام ندید، زمینه این پیش میاد که شما به سمت یک زندگی تنهایی حرکت بکنید بدون اینکه همسر مناسبی رو داشته باشید و به سمت آینده کاملا مجهول حرکت کرده باشید. نمیدونیم واقعا آیا این چیزیه که عرصه تقوا رو برای شما بتونه حفظ کنه. شما در معرض انواع آسیب‌ها قرار خواهید گرفت، آسیب‌های روحی، اخلاقی، و فوق العاده سخت توی این طوفان ها باید بتونید خودتون رو حفظ کنید. الان که میتونید اقدام درست و به موقعی رو انجام بدید، پس از خودتون دریغ نکنید تا در آینده به همه چیز به چشم بدبینی نگاه کنید، به خانواده، به همون خواهری که امروز مراعات دلش رو میکنید. من خواهش میکنم از این دوست خوبمون و همه کسانی که موقعیت شبیه ایشون رو دارند، 10 سال آینده زندگیشون رو یه بار دیگه پیش چشمشون مرور کنن. آیا 10 سال آینده هم میگید دل خواهرم اینقدر مهم بود که من آیندم و سلامتی فکری و اخلاقی و روحیم رو حراج کردم؟ نه. شما در حقیقت طبق قوانین الهی و قواعد الهی حق ازدواج سالم رو دارید. پس چرا این حق رو به صورت ارادی برای خودتون حذف میکنید؟
راهی وجود داره که هم دل اون خواهر به دست بیاد و یک جوری رفتار بشه که اون خواهر ناراحت نشه، دل شکسته نشه و احیانا یه ازدواج موفق هم برای خواهرای کوچیکتر ایجاد بشه.
تقریبا با شرایطی که دوستمون گفتن از نظر ایشون امکان پذیر نیست. ایشون به عنوان کسی که داره شرایط زندگی خودش رو میبینه میگه امکان پذیر نیست. ما به ایشون توصیه میکنیم که اشکالی نداره. شما فردی رو که واقعا به عنوان پشتوانه زندگی و کسی که میتونید تا آخر عمر با او زندگی کنید، از جهت ایمانی، اخلاقی و ویژگی‌های شخصیتی دارای این هویت هست که بتونه با شما شریک همیشه غم و شادی هاتون باشه، انتخاب کنید و روی این انتخابتون مصرانه بایستید و بعد از این انتخاب با تمام عشق، محبت و احترام، احترام رو چند برابر کنید و محبتتون رو به همه اون کسایی که تو خانواده امکان داره با شما مقابله اخلاقی و رفتاری بکنن، مطلقا از احترام دست نکشید، چون اینجاست که آسیب ها چند برابر میشه. درست. چون فرد فکر میکنه حالا که من انتخاب کردم پس اشکالی نداره دیگه، هر چی بشکن و بریز بشه ایبی نداره. نه، ما میگیم حد اقل ضرر. شما نوع احترامتون و محبتتون رو به خواهر و به کسانی که تو خانواده مخالف ازدواج شما هستن بیشتر کنید. اگر اونها بدترین رفتارها و گفتارها رو کردن، حالا دیگه وقت آزمون اخلاقی خودتونه. شما باید بتونید صبورانه یه گوشتون در باشه، یه گوشتون دروازه. هرچی که اونا گفتن از سر نجابت چیزی نگید، ولی از انتخابتون مطلقا دست بر ندارید، ازدواج کنید و همچنان محبت رو ادامه بدید، حتی اگر همه تردتون کردن، و بعد فرصتی بدید برای اینکه این ارتباط دوباره به سامان بشه. ظاهرا این یه پیشنهاد انتحاری محسوب میشه، شاید هم به نظر بعضی از دوستان ما عجیب بیاد، اما متاسفانه همینجور که دوستمون گفتن، شاید بعضی از پدر و مادرها، شاید بعضی از خواهرها، شاید بعضی از برادرها و بسیاری از سنت‌ها به اشتباه موجب شده که دخترهای خوب و نجیب ما محکوم بشن به خاطر اینکه نجیبن چیزی نگن. نه، اگر واقعا فرصت خوبی برای ازدواجشون هست و این ترس هستش به خاطر اینکه خواهرهای بزرگتری دارند و میترسن که به خاطر اونها در حقیقت ازدواجشون دیگه هیچ وقت امکان پذیر نشه یا با موقعیت‌های نابسامانی مواجه بشن، ازشون خواهش میکنیم نجیبانه و سرسختانه برای ازدواج خودشون تدبیر بکنن. قطعا اگر که به شیوه خداپسند عمل کنن، مطمئن باشن خدا رهاشون نمیکنه.
توصیه شما برای اون خواهر بزرگ چیه؟
اون خواهر بزرگ اگر از ما سوال میکرد، میگفتیم که خیلی زودتر از اینا باید اجازه میدادی و خودت داوطلبانه بدون اینکه احساس شکست بکنی، چون قطعا تو هم در عالم هستی سهمیه ای داری، هیچ کسی جای کس دیگه ای رو تنگ نکرده. فرصت میدادی تا اگر خواستگار خوبی بود و ازدواج کنه، و اگر پدر و مادر مخالفت میکردن شما باید میومدی و اصرار میکردی. الان اینها رخ نداده و موقعیت موجود اینه که خواهر بزرگتری هست 38 ساله، خواهر کوچکتری هست 32 ساله. خواهر کوچکتر بله، خواهر کوچکتر الان موقعیتی برای ازدواج داره. اون خواهر بزرگتر یه بار دیگه حساباشو با خدا صاف کنه. خدایا ازدواج این خواهر شاید تو نگاه عوامانه مردم به معنی این باشه که من لابد ایرادی دارم که ازدواج نکردم، شاید تو نگاه اقوام این باشه که خب دیدید این دختر خانم ازدواج نکرد، معلوم نیست چه مشکلی وجود داشته. یعنی مردم شروع میکنن به انواع حرف و حدیث هایی که میتونه آزاردهنده باشه. اما سوال میکنم، شما توی زندگیتون هرچی که دارید از کی به دستش آوردید؟ از خدا. آبروتون هم دست خداست. پس یه بار دیگه بیاید با خدا معامله کنید، آبروتون و احترامتون و عزتتون رو که میترسید خدشه‌دار بشه با خدا معامله کنید. خدایا من برای رضای تو و برای اینکه خواهرم یک زندگی خوب و سرشار و پاک و مؤمنانه داشته باشه کنار میکشم و این فرصت رو برای او فراهم میکنم و از تو میخوام که هرگز نگاه محبت آمیزت رو از من دریغ نکنی. یقین بدونیم با ازدواج خواهر دوم زمینه‌ای برای ازدواج خواهر اول هم فراهم میشه. اینو قابل امتحانه و ما آماده ایم که پاسخگو باشیم برای دوستان، نه به عنوان کسی که وکیل مدافع خدا باشیم، که خدا وکیل مدافع احتیاج نداره، به عنوان یک مشاور که میدونیم بسترهای اجتماعی در حقیقت درش یه سری تغییرات ایجاد خواهد شد.
و من فکر کنم یه مقدار تغییر ایجاد شده. باز به هر شما به عنوان یک مشاور بیشتر با جوان‌ها در ارتباط هستید، تصور میکنم الان دیگه قوت گذشته نیست که اگر خواهر بزرگتر ازدواج نکنه نگاه مردم این چنین باشه. امیدوارم که این نگاه‌های سالم همینطوری که داره با این فرهنگ خوب پیش میره ادامه پیدا بکنه. الان خانواده‌های زیادی هستند که دختر کوچکتر ازدواج میکنه یا پسر کوچکتر ازدواج میکنه و کسی نگاه نامناسبی به بزرگتری نداره. این هم از طریق تلفن سوال کردن و همکاران خوب من نوشتن سوال تلفنی دوستان رو. باز هم متذکر میشم، هم از طریق تلفن، هم از طریق سیستم پیام کوتاه و هم از طریق پست الکترونیک میتونید با ما در تماس باشید. امیدوارم که الان همکاران بنده زیرنویس بکنن هر سه آدرس رو. پرسیدن که ما متأهل‌ها از موضوعات تکراری مجردها یعنی عشق و ازدواج و خواستگاری خسته شدیم. لطفاً کمی هم به مشکلات متأهل‌ها بپردازید تا از دیدن برنامه‌تان خسته نشویم و بتوانیم از وجود پرفیضتان بهره‌مند شویم. تنها دو تا از این مشکلات را می‌گویم. یکی بی احترامی خانم‌های امروزی به همسرانشان، نه حرمتی و نه اقتداری هیچی برای مردان نمونده. همش جنگ، همش قهر، تا حرف میزنی میگن وظیفه‌ای نداریم، اما تو وظیفت سر شیفت کار کنی، سه شیفت کار کنی، وقتی هم بیای خودت چای بریزی و احیانا ظرف‌ها رو هم بشوری. مورد دوم توقعات بالای همسر بدون در نظر گرفتن وضعیت درآمد شوهر. نمیدانم پس زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها برای کیست؟
خب معلومه که این آقای گرامی در حقیقت به عنوان کسی که نابسامانی های مختلفی رو توی زندگی های زناشویی دیدن در حقیقت سوال کردن از ما. من خدمت ایشون و همه مردان خوب و نجیب کشورمون بار دیگه عرض سلام میکنم و میگم که درسته که امروز غلط دیکته های خانوما زیاد شده، ولی نگاه کنیم غلط دیکته های آقایون هم یکمی زیاده. نمیخوام بگم که حالا که شما اشکال گفتید من میخوام جوابی بدم، میخوام کمکی بکنم انشاءالله مشکل کمتر بشه. اگر شما میبینید که خانومی توی خونه حرمت همسرش رو نگه نمیداره، باهاش بد برخورد میکنه و طلبکاره، یه بار دیگه برگردید فیلم زندگیتون رو ببرید توی زمانی که صف وایساده بودید و میگفتید ایشون رو میخواید، چه توی مراحل خواستگاری چه مراحل بعد از اون. سوال میکنم آیا این خانم با همین ویژگی ها با شما ازدواج کرده؟ اگر با این ویژگی ها با شما ازدواج کرده، خب کار شما یه مقداری سخت‌تره، چون ویژگی ها تا حد زیادی به صورت تربیتی و شخصیتی در او هست. اما اگر نه، اول که ازدواج کردید اصلا این ویژگی ها رو نداشت، به مرور زمان مبتلا به این مسائل شد. یه توصیه ویژه، اگر دیدید خانومتون توی خونه داره بد خلقی میکنه، بد رفتاری میکنه و گاهی اوقات فقط حقوق خودشو یادآوری میکنه، یادتون باشه کارت اعتباری عاطفیتون کم شده. یعنی اگر همسر شما اقتدارتون رو حفظ نمیکنه، برای اینکه شما مراعات دلش رو تو مسیر خدا کمتر کردید. شاید بگید که هر چی خواسته براش خریدم، منظور من خریدن نیست. شاید بگن که هر جو دلش خواسته مسافرت بردمش، منظورم مسافرت نیست. منظور من اینه که گاهی اوقات ما برای اینکه هوای دل خانوممون رو و همسرمون رو داشته باشیم، باید ببینیم که اون نسبت به چه چیزهایی توی زندگی به صورت ساده و پیش و پا افتاده اهمیت میده و ما به اونا اصلا اهمیت نمیدیم. از نوع لباس پوشیدن آقایون توی خونه گرفته تا نوع تفریحاتی که دارن، تا در حقیقت نوع ارتباط عاطفی این زن و شوهر توی خونه. من بارها به آقایون میگم که گاهی دلم برای آقایون میسوزه که میبینم فقط مثلا روز زن، خب هفته آینده انشاءالله روز گرامی میلاد حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها، روز زن، روز مادر و هفته مادر هست، میبینیم که خب آقایون همه دست به جیب میشن که یه هدیه‌ای باید بخریم دیگه، چیکار کنیم، کاش اداره یه چیزی بده همینو ببریم بدیم خانوممون. بعد بالاخره مادر زن و مادر شوهر و اینا هم همه شروع میشه. حالا اینها رو بحثش رو انشاءالله میگذاریم اگر زنده بودیم برای هفته آینده، ولی دلم میسوزه که آقایون خیلی وقتا یادشون میره که به جای هدیه بزرگی که قرار روز زن بدن و در کنار اون خیلی وقتا تو ایام سال میتونن با یه شاخه گل روز سرخ، معمولا خانم‌ها خب نسبت به رنگ حساسیت ویژه دارن، یه شاخه گل روز ساده بخرن برای خانومشون بدون هیچ مناسبتی، نه سالگرد ازدواج باشه، نه تولد خانومشون باشه، نه میلاد حضرت صدیقه، هیچی نباشه. بی بهانه محبت کردن چیزی که تو زندگی ها کم شده، به خاطر همین باب توقعات باز میشه، چون این خانم میبینه که همسرش خیلی کم بهش توجه میکنه، سعی میکنه یه جورایی دیگه توجه رو بخره، ولی با اون فشارهایی هم که میاره این توجه عاطفی رو به دست نمیاره، یعنی ارضا نمیشه از جهت عاطفی، به خاطر همین روز به روز توقعات بیشتر میشه. در حقیقت فرصت
توقع نیست، یه جور ابراز نیاز به محبت بیشتر
من. اون توقعاتی که ایشون توی در حقیقت گفتشون گفته بودن توقعات خانوما زیاد شده و حرمت مردها توی خونه کم، من اون توقعات رو عرض میکنم. میگم اون توقعات آلترنیت یا اصطلاحاً جانشین این محبت‌های بی‌بهانه است. مثل کسی میمونه که غذا نخورده، بعد مجبور یه ذره چیپس میخوره، یه ذره پفک میخوره، اینا بیشتر معده‌شو دچار التهاب میکنه، پول بیشتری هم باید بده، اما اگه میشسته غذای سالم و خوب میخورد انقدر دچار مشکل نمیشد. توصیه ما به آقایون محبت‌های بی‌بهانه در طی یک هفته، در طی ماه، در طی سال و فرصت‌های خلوت فراهم کردن برای اینکه با همدیگه مثل دوره نامزدیتون بتونید داد و ستد عاطفی جدی و عمیق داشته باشید. اگه بچه دارید نگید بچه‌ها مزاحممونن. چطور شما اگر قرار باشه جایی برید، خرید برید، جلسه عروسی برید، ختمی خدای نکرده برید، بچه‌ها رو می‌ذارید پیش یه فرد امین؟ خب لطف کنید گاهی اوقات در طی ماه بچه‌ها رو بسپرید به اون فردی که امینه و بچه‌ها در کنار او امنیت و آرامش دارن. یه 3-4 ساعتی با همدیگه برید بیرون، از پارک رفتن تا سینما رفتن تا رستوران رفتن تا امامزاده و زیارت رفتن تا پیاده روی کردن. اینا اون چیزاییه که تو زندگی‌های امروز نیست و این آقا فکر می‌کنه با 3 شیفت کار کردن می‌تونه جبران کنه. نه پول جبران کمبود محبت یه خانم تو زندگی می‌کنه، نه خریدهای زیاد، نه مسافرت، نه انواع چیزایی که به عنوان تجملات توی خونه است. اینا هیچ کدوم اون نیاز خانم رو برطرف نمی‌کنه. خانم‌ها به محبت همسراشون احتیاج دارن، همون جور که یه گلدون گل تازه همیشه احتیاج داره به اینکه نور بهش بتابه. مراقبت بکنیم از رابطه‌های عاطفیمون و نذاریم حضور بچه‌ها یا کار زیاد یا درس یا وظایف اجتماعیمون دل‌هامون رو از همدیگه جدا کنه. اون وقت باب نق زدن‌ها به شکل مختلف از جمله توقعات باز میشه.
به نظر شما یک مرد این موضوع رو به سادگی متوجه میشه که همسرش احتیاج به محبت داره؟
بستگی داره. بعضی از آقایون انقدر غرق کارن که نه، مثل کسی که مثل این میمونه که شما بپرسید آیا همه زود میفهمن کی دندونشون خراب شده؟ میگم آدمای حساس و دقیق آره. همینقدر که ببینه یه ریز لثه‌اش خون اومد، ببینه یه ریز غذایی که خورد دردناک شده، فوری مراجعه میکنه. اما مردم معمولا میذارن یه 5-6 ماهی بگذره، بعد که دیگه به ریشه دندون رسید تازه میگن خب باید بریم دندون پزشک. توی مسائل خانوادگی هم همینطوره. تا وقتی که قضیه بیخ پیدا نکنه به قول معروف تصمیم نمیگیرن جدی براش راه حل پیدا کنه.
سلام، من دختری 19 ساله هستم، میخواهم ازدواج کنم اما خواستگارهای من همشون پیشنهاد مهریه کم میدهند. من هم موندم که آیا به یکی از این خواستگارها با مهریه کم جواب مثبت بدهم یا نه.
کاش اون خواهر خوبمون گفته بود مهریه کم از نظر ایشون چقدره، چون اعداد خیلی گویاتر از توصیف های ما هستن. امکان داره برای یکی 100 تا سکه طلا کم باشه، برای یکی 10 تا سکه طلا کم باشه. ببینید، نگاه اهل بیت که مدام داره عرش و فرش رو به هم پیوند میزنه، ملکوت رو میاره سر سفره زندگی ما، میفرمایند که هر خانومی که مهریش کم باشه وجودش با برکت تو زندگیش. این نگاه اهل بیته. ما امروز ازش فاصله زیادی گرفتیم متاسفانه. شاید به همین دلیله که رهبر فرزانمون اعلام کردن که 14 تا سکه طلا، و این یه مود فرهنگی شده خوشبختانه بین افرادی که میخوان خودشون رو تابع نور ولایت بکنن، دلشون میخواد با اهل بیت گره بخورن. من پیشنهادم اینه که نگاه بکنید به زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها. قرار شده که ما الگوی عملی از ایشون داشته باشیم. نمیتونیم بگیم فقط ایشون رو دوست داریم، اما ایشون رو بالای قله نگاه کنیم، خودمون تایی دره بمونیم. قراره دستمون رو به دست ایشون بدیم. حضرت صدیقه میتونستن مهریه‌های خیلی بالاتر رو داشته باشن، همینجور که در جلسات قبل هم گفتیم کسانی میومدن که چندین بار شطور، اونم شطور سرخ مو که جز گرون قیمت ترین احشام اون زمان بود، میگفتن حاضریم که انواع جواهرات رو بدیم به عنوان مهریه، ولی حضرت زهرا نپذیرفتن. مهریه بالا فقط میتونه زمینه انواع دغدغه ها رو برای مرد، انواع دغدغه ها رو برای زن و به عنوان یک اهرم فشار توی زندگی استفاده بشه ازش. شاید این خواهرمون به من اعتراض کنه، بگه مهریه پشوانه یک خانومه، پشوانه اقتصادیشه. من میگم درسته ولی غلطه. درسته، به خاطر اینکه این یکی از بزرگترین هدیه هایی که مرد به همسرش میده، اما غلطه. چون اگر فکر میکنی که مهریه بالا گذاشتی و بعد حتما این مهریه بالا رو با سلامتی با طیب خاطر اون آقا بهت میده، لزوما اینطور نخواهد بود. چه بسیار مردهایی که مهریه بالا رو قبول میکنن به خاطر اینکه خانواده دختر نپذیرفتن، میگه خب حالا کی داده کی گرفته. که حتی داریم در فقه اسلامی که میتونه خطبه عقد اینها محل اشکال باشه وقتی که مرد تصمیم جدی نداره برای پرداختن مهریه. و الان ما زندانی هایی که بابت مهریه های بالا داریم عدد قابل توجهی هست. آقایونی که با عشق و با ویژگی های مختلف اجتماعی تصمیم گرفتن مهریه های کلانی رو بپذیرن، بعد حالا به دلایل مختلف مهریه به اجرا گذاشته شده و حالا آقا تشریف دارن زندان. این آیا نشون دهنده یک عشق؟ نه. نشون میده که ما یه جاهایی داریم اشتباه میکنیم. مهریه کم کمک میکنه به سلامتی فکری و فرهنگی ما و سلامتی عاطفیمون. اجازه بدین من یه پیشنهاد دیگه به نفع خانوما بدم، چون امکان داره خانوما به من اعتراض کنن بگن که شما چرا اینقدر مهریه رو کم میگی، به نفع آقایون داری حرف میزنی.
بفهم
14 تا سکه طلا رو به نیت در حقیقت 14 معصوم علیه السلام بپذیرید، به عنوان اینکه رهبر عزیزمون هم گفتن، و نشون بدیم به امام زمان علیه السلام که تابع نایبشون هستیم. اما برای اینکه یه روز تایید دلتون محکم‌تر بشه، بیاید از روش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم پیروی کنید، یعنی دو نایب الامام توی عقدنامه شما حضور داشته باشن. کنم و حضرت امام رحمت الله علیه برای دختر خانم‌های خودشون بحث پشت قباله انداختن ملک رو داشتن. این امکان پذیره که شما به عنوان شرط ضمن عقد بگید که مثلا تا 10 سال آینده منزل مسکونی که گرفته میشه 3 دنگش به اسم شما بشه. این به عنوان مگه شما ضمانت نمیخواد؟ همیشه طلا و زمین قیمتش خیلی بالاتر از ریاله. شما مهریه رو میخواد تبدیل بکنید به طلایی که باید محاسبه زمانی بشه، بذارید ملک باشه و خونه باشه که آشیانه محبت شماست و 3 دنگ باشه، نه 6 دنگ. 3 دنگ باشه برای اینکه شما و همسرتون یک تعامل سالم و پویا داشته باشید. مهریه کم هرگز از ارزش یک زن کم نمیکنه، همینجور که از ارزش حضرت زهرا سلام الله علیها کم نکرده. یه خاطره هم اجازه بدین عرض کنم در مورد فرزندان مقام معظم رهبری که توی سایت ها هم در دسترس دوستان میتونه باشه تفصیلاتش. وقتی که برای یکی از آقا پسرهای ایشون به خواستگاری میرن، بحث مهریه که میشه، که نهو مقام معظم رهبری میفرمند که مهریه خب در حقیقت هدیه داماد به عروس هست. من نظری ندارم، هرچی که نظر خودتونه، اما اگر مهریه رو بیشتر از 14 تا سکه انتخاب کردید، من دیگه نمیتونم براتون خطبه عقدتون رو بخونم، چون من این تعهد رو کردم که فقط برای کسایی که 14 تا سکه مهریه میکنن براشون خطبه عقد بخونم. و در حقیقت این عروس خانوم و آقای دوماد اعلام میکنن که نه، ما همون روشی رو که شما پسندیدید میپسندیم و به همون شیوه عمل میکنیم. زیباست که ما اون چه رو که به دیگران میگیم خودمون هم عمل کنیم. از بودین من اینجا بگم که من مهریه خودم هم 14 تا سکه طلاست.
خانم چیزاده، خیلی از توضیح مبسوطی که دارید تشکر میکنم. سوال زیاده، موافق این جوابا کوتاه‌تر باشن؟ متشکرم. برای اینکه برسیم همه سوالا رو بخونیم، به نظر شما سایت های همسریابی برای ازدواج مناسب هستند؟ خود شما سایت ساج متعلق به سازمان ملی جوانان رو معرفی کردید. من خودم مدتی عضو یکی از این سایت ها بودم که آخرش همه آقایون میگفتن نمیتونیم به خانوادمون بگیم که توی اینترنت و یک سایت با شما آشنا شدیم. همه اونها قصد دوستی و یا حداکثر ازدواج موقت داشتن. آیا به نظر شما این سایت ها با فرهنگ ما متناسبن؟
متاسفانه توی فضای اینترنت یکی از اون مباحث که مربوط به اخلاق نت میشد که قبلا هم اشاره کردیم، بحث هویت مجازیه که افراد توی فضای اینترنت برای خودشون میسازن که خیلی وقتا با واقعیت‌های خارجی متفاوته و تو مسئله ازدواج این بزرگترین آسیب میتونه باشه. به اضافه اینکه این نوع تعامل همون خطری رو که تو اینترنت ما داریم، ما فوق‌العاده از هم دوریم ولی میتونیم خیلی صمیمانه با هم صحبت بکنیم و میتونه اون الگوهای ویژه رخ بده. همه اینها رو به اضافه کنید با اینکه سایت های اینترنتی در موضوع ازدواج توی کشور ما هیچ کدوم مجوز ندارن، یعنی همه غیر مجازن، هیچ نظارتی روی اونها وجود نداره. به همین دلیل وقتی شما همین کلمه رو توی گوگل بزنید که مثلا سایت ازدواج، براتون سایت ازدواج، دوستی و همسریابی با هم میاد و عموما هم بحثشون بحث دوستی هست، همینجور که این خواهر عزیزمون گفتن. مورد سایت ساج رو که من معرفی کردم، بحث همسرگزینی موضوع اولش اصلا نیست. حتی الان بحث همسرگزینی رو نداره. بحث آموزش‌های قبل از ازدواج هست. یک نوع دانشکده مجازی هست برای اینکه فرد بتونه آمادگی‌های علمی و بینشی پیدا بکنه برای یک انتخاب خوب. و امید هستش که این سایت چون زیر نظر سازمان ملی جوانان هست و زیر نظر قوه مجریه، با نظارت‌های ویژه و ابزارهای دقیق علمی بتونه در آینده نزدیک کمک بکنه به همسرگزینی همون افرادی که این آموزش‌ها رو دیدن. من نسبت به ایمنی این موضوع در حقیقت خودم بررسی‌های ویژه‌ای رو کردم از دوستانی که تو این سایت بودن. البته هنوز عرض کردم همسرگزینی درش راه اندازی نشده، الان بحث آموزش هست، ولی سایت های دیگر رو مطلقا اعلام میکنیم که قابل اعتماد نیستن.
خیلی متشکرم. خب به قول شما بدون بهانه باید بگم که ما شما رو دوست داریم. دلمون میخواد ازدواجای موفقی داشته باشیم، چه از طریق سایت چه از طریق معرفی‌های کاملا سنتی که در بین خانواده‌ها رایج است. یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم سراغ سوال.
اللهم صل على محمد وآله، 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 اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله،
اللهم صل على محمد و آل محمد. من این ذکر رو که میشنوم دلم نمیاد خودم هم تکرار نکنم، چون اثرات معنوی خیلی زیادی داره. خب برنامه سمت خدا تقدیم شما میشه. در محضر ارزشمند سرکار خانم نیکشیزاده هستیم و سوالاتی که شما از طریق سیستم پیام کوتاه، تلفن و یا پست الکترونیک برای ما ارسال کردید الان هم فرصت دارید. ان شاءالله دوستان زیرنویس کنن و از این سه طریق سوالات رو شما مطرح کنید. اما بپرسم سوال بعدی. من یک دختری از خانواده سادات هستم. در طایفه ما رسم است که دختر را به غیر سید نمی دهند، ولی پسرهای همین طایفه هر جا که دلشون خواست میرن و زن میگیرن و به ما میگن اگر زن غیر سید بشی توی اون دنیا حضرت زهرا سلام الله علیها شفاعت شما رو نمی کنه. از شما میخوام که ما رو راهنمایی کنید.
از امام صادق علیه السلام روایتی هست که ایشون میفرمایند که من فرزند علی ابن ابی طالب علیه السلام هستم و این موجب مباهاته، و من شیعه علی ابن ابی طالبم و این موجب مباهاته، اما پیرو بودن من و شیعه بودن من برای امیرالمؤمنین بیشتر از این که فرزند ایشون هستم برای من افتخار آمیزه. اشتباه نکنیم، شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها شامل هر کسی میشه که از ایشون تبعیت بکنه. بله، روایت هایی رو داریم که تا حد ممکن دختران سادات رو به مردان سادات بدید تا نسل و ذریه حضرت صدیقه استمرار بیشتری پیدا بکنه، اما این به این معنی نیستش که فکر کنیم اگر دختر خانومی که از ذریه حضرت صدیقه سلام الله علیها هست با کسی غیر سادات ازدواج بکنه گناه کرده یا خدای نکرده به شفاعت ایشون نمیرسه. این یه دروغ بزرگ و یه تهمت به حضرت زهراست. مراقب باشیم، گاهی میخوایم یه مسئله خوبی رو جا بندازیم با روش غیر اخلاقی. نه، من از اون دوستان خوبمون، از اون خانواده های نجیب و سربلندمون که این افتخار رو دارن که با حضرت صدیقه پیوند خونی و فکری و قلبی قطعا دارن، در مورد دخترهاشون این سختگیری رو نکنن. اگر فردی دارای ایمان و اخلاق خوب بود او رو بدن و نگاه بکنن به ازدواجهایی که در میان فرزندان اهل بیت علیهم السلام بوده، به غیر سادات هم در حقیقت ازدواج رخ داده و این نسل گسترش پیدا کرده.
بعضی دختر خانم ها شرطشون این هست که طرف مقابلشون از سادات باشن. نظرتون در مورد اینجور موارد و تصمیم گیری ها چیه؟
اگر شرط باشه خوب نیست، اما اگر یه اشتیاق باشه خیلی قشنگه. یعنی دختر خانمی دلش بخواد که همسرش از سادات باشن، مراقبت بکنه، چون از ذریه اهل بیت علیهم السلام احترام ویژه‌ای رو دارن. حتی گاهی اوقات من دیدم که تو پیامک ها هم ظاهرم بود، بعضی ها گفته بودن که ما چون اتفاقا از ذریه اهل بیت علیهم السلام هستیم، تا میفهمن که ما ساداتیم میگن نه ما نمیتونیم احترام ویژه حفظ بکنیم، ترجیح میدیم با یه کسی ازدواج بکنیم که سادات نباشه.
واقعا همچون نگاهی هم هست؟
متاسفانه بله. ببینید، ما دچار افراط و تفریط داریم میشیم. سیادت یعنی سروری. سروری حقیقی حضرت صدیقه از اطاعت خدا بود، چون به آنچه که خدا میخواست راضی بود و این رضایت در قلب ایشون شکوفا شده بود، راضیتن مرضیه. کسی که با یه همچین ویژگی باشه توی زندگیش دیگه خودش رو به رفتارهای غلط مبتلا نمی‌کنه. اگر همسر شما چه آقا چه خانوم اگر از ذریه حضرت زهرا هست، به عشق حضرت صدیقه به ایشون احترام بگذارید. نگید که نه من شاید دلم بخواد مثلا با همسرم بد برخورد کنم. خب هیچ کسی حق نداره با همسرش بد برخورد بکنه. این خیلی خوبه، یه ترمز دستی محکم برای اینکه شما به پای خودت باشی، حواستو بیشتر جمع کنی. ولی اینکه گاهی اوقات امکان داره بالاخره دوست پسرم تو هم میذاری دو قول معروف صدایی ازش تولید میشه، امکان داره شما بینتون یه شکرابی هم بشه، اونجا حضرت زهرا بیشتر پا در میونه میکنه برای اینکه مشکلتون حل بشه. این رو به عنوان یک عامل دست و پاگیر برای خودمون نبینیم. افتخار کنیم که سیادت رو داریم و افتخار کنیم که از نسل حضرت زهرا در خانواده ما عضو بشن و این رو برای خودمون عذر ندونیم، افتخار حقیقی بدونیم و این افتخار رو سرمایه‌ای بکنیم برای اینکه با خداوند تجارت کنیم، تجارت رضایت خدا.
همسری که سادات هستن ولی خوش خلق نیستن، باز اون احترامات بریشون واجبه؟
از پیامبر هست که به ساداتی که خوش اخلاقند به خاطر خودشون، به اونهایی که بد اخلاق و بد رفتارن به خاطر من احترام کنید. سادات همیشه احترام دارن مگر اینکه مفارقت کنن از سیره اهل بیت علیهم السلام که در روایت داریم. اگر کسی از سادات بود شما به چهره اون نگاه کنی برات عبادت نوشته میشه، مگر ساداتی که از روش اهل بیت فاصله گرفته باشه و در مباحث ایمانی در حقیقت مخالف درجات ایمانی باشه که او دیگه اون ارزش اولیه رو اصلا نداره.
متشکرم. من میبینم که شما نفستون میگیره، انقدر سریع میخواین جواب سوالا رو بدین. حدوداً 10 دقیقه و 5 تا سوال، هر سوال تقریباً 2 دقیقه. متشکرم از اینکه شما با وقت ما توضیحاتتون رو هماهنگ میکنید. با سلام و تشکر از برنامه بسیار خوبتون. من دختری 24 ساله هستم و اصرار دارم هم برای اینکه از لحاظ روحی قانع شم و هم نفعی از تحصیلم ببرم و نیز به دلیل اینکه کمکی به خانواده و آینده خود از نظر مالی داشته باشم، حتماً سر کار بروم. خواستگاران تقریبا زیادی دارم ولی اکثر آنها با شاغل شدن من موافق نبوده و نیستند و یا اینکه من آنها را به همین دلیل رد کردم. یک سال پیش خواستگاری داشتم که از نظر تحصیلات و شغل بسیار مناسب بود ولی او بعد از 2 جلسه و بدون شناخت بیشتر از سایر ویژگی‌های من فقط به همین دلیل که من می‌خواستم شاغل باشم منصرف شد. گهگاهی خانواده یا دوستان مرا به خاطر اینکه اصرار به سر کار رفتن دارم و این موقعیت رو از دست دادم سرزنش میکنن، در حالی که خودم احساس میکنم اگر غیر از این عمل میکردم در آینده احساس خوبی نداشتم. خواهش میکنم مرا راهنمایی کنید و بگویید باید چگونه تصمیم بگیرم. با تشکر.
اینکه خودتون رو بابت گذشته سرزنش کنید بده، در حقیقت یه جور اختلال روحی برای شما ایجاد میکنه، اما اینکه از گذشته چراغی برای آینده راهتون فراهم کنید بسیار خوبه. تأکید ویژه شما رو این که حتما شاغل باشید قطعا براتون ایجاد آسیب میکنه. من توصیه‌ام اینه خانم هایی رو که اشتغال جدی رو دارن و فرزندانی رو دارن توی طیف های موفق، کمتر موفق و ناموفق باهاشون مصاحبه کنید، گفتگو کنید، ببینید که اونها با چه مسائلی دست و پنجه نرم میکنن و آیا در توان شما هست یا نیست. اینجوری چشم‌انداز واقعی تری رو خواهی داشت. ولی این که میگید من حس میکنم احساس خوبی ندارم، پس ببینید با تمام اون استدلالایی که اول گفتگوتون گفتید به خاطر نیاز خانواده، به خاطر احساس اقناع خودم، به همین دلیلا، اینا همه برخواسته از یک احساسه. اون احساسه رو بررسیش کن، چرا اینقدر احتیاج داری که شغل داشته باشی. اینکه خانم ها باید اکتیو و فعال باشن تو عرصه اجتماعی ضرورته، چون نیمی از جامعه ان و چون که خداوند به اونها استعدادهای ویژه‌ای رو داره، قرار نیست که اینها رو تعطیل بکنن همه تو خونه بشینن. اما این به این معنی که شما بگی من الا و لابد حتما باید اشتغال داشته باشم، قطعا بدون یه جاهایی با زندگی خانوادگی دچار تلاقی میشه و اون موقع هاست که باید بتونی تصمیم خوبی رو بگیری. امروز توی کشورهای پیشرفته خانم ها وقتی که بچه دار میشن تا وقتی که بچه هاشون میرن مدرسه انصراف میدن از کار. توی اروپا و آمریکا رسم هست خانم ها از دوره بارداریشون تا 6 سالگی بچه هاشون تو خونه میشینن، ولی توی کشور ما بحث نیمه وقت کردن خانم هاست که متاسفانه توی پیچ و خم های اداری و تصمیم گیری های مدیریتی گم میشه. امروز حضور اجتماعی زنان با اشتغال یکی شده و این غلطه. قطعا نیاز دارید که بازبینی کنید کسانی رو که شاغلن و زندگی های موفق و ناموفق دارن، بعد در مورد خودتون به تصمیم درستی برسید.
خانم نیلچی‌زاده، شما فرمودید که دخترانی که به جوانان طلبه یا روحانی ملبس به لباس روحانیت جواب نبگویند، بدانند به لباس پیغمبر نگفتند. از آن روز من احساس عذاب وجدان میکنم، چرا که خواستگارانی داشتم و دارم که اینگونه اند. اما خب من هم دلایل خاص خودم را دارم. ایمان فرد برایم مهمترین چیز است. اما خب شخصا کسی هستم که دوست ندارم زیر ذره بین برم. از آن روز مدام احساس گناه دارم. بگویید چگونه از این احساس دور شوم؟
به نظر شما اگر همسرتون استاد دانشگاه باشه زیر ذره بین نیستید. زیر ذره بین تمام دانشجوهاش هستید. زیر ذره بین تمام همکاراش. اگر همسر شما یه فعالیت خاصی رو توی جامعه داشته باشه، همه افرادی که تو اون در حقیقت گروه شغلی قرار میگیرن به نوعی در مورد شما قضاوت خواهند کرد. بله، زیر ذره بین بودن یک روحانی به خاطر اینکه گفتیم لباس خدمتش رو همیشه به تن میکنه در حضور اجتماعیش بیشتره، اما این یه جورایی فرار کردن شما از خودتونه. یعنی شما دلت میخواد که مورد نقد و ارزیابی قرار نگیری. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. اگر که ایمان برات قد مهمه و شرایط ایمانیت بالاست، این یه توفیق و موفقیت بیشتریه برای اینکه به پای خودت بیشتر باشی. تازه مردم هم در حقیقت به عنوان کسانی که به پای تو میشن کمکت میکنن برای اینکه مراقبت‌های بیشتری بکنی. اون وقت جلوی توقعات اضافهشون میتونی بایستی و بگی که اشتباه میگن وقتی که توقع اضافه تری رو داشته باشن. اما در حیطه رفتار ایمانی اتفاقا به شما بیشتر کمک خواهد کرد.
یک سال از زندگی مشترک ما میگذره. من به عنوان یک زن نهایت تلاشم رو میکنم که روابطمون خیلی گرم و صمیمی بمونه، ولی متاسفانه شوهرم این گرما رو سرد میکنه. من به محبت اون خیلی نیاز دارم، ولی اون از من دریغش میکنه. بعضی وقتا به خاطر شغلش یکی دو روز من تنها و دلم براش پر میزنه، ولی وقتی همسرم میاد بعد از یه احوالپرسی چند دقیقه تمام حواسش میره توی تلویزیون و خدا نکنه که فوتبال داشته باشه. اون وقت دیگه اصلا منو نمیشناسه و من وقتی این وضعیت رو میبینم، با اینکه در این مورد باش صحبت کردم، خودم و جای دیگه سرگرم میکنم که یادم بره از این که شوهری دارم که دلم خیلی براش تنگ شده. ولی وقتی به هم میرسیم کمترین وقتش رو برای من میگذاره. این باعث دوری ما و سرد شدن فضای خونمون شده. من هر کاری میکنم نمیتونم او رو از این رفتارش و اینکه چقدر اذیتم میکنه مطلع کنم. بعضی وقتا واقعا ازش ناامید میشم.
کاش این دوست خوبمون میگفت که چند ساله که ازدواج کردن.
یک سال.
خب اگر یک سال هست، در حقیقت اینها توی همون دوره عقد و نامزدیشون، نامزدی شرعیشون، احتمالاً همدیگر رو اصلا خوب نشناختن. این خانم میگه من هر کاری میکنم. ما نمیدونیم هر کاری که ایشون میکنه چه کارهایی هست، ولی همینقدر میدونیم که بینشون حرفای نگفته زیادی وجود داره که همسر سعی میکنه خودشو پنهان کنه توی برنامه‌های تلویزیونی یا توی کار، و ایشون سعی میکنه خودشو پنهان کنه توی آشپزخونه. بین اینها پل‌های ریخته زیاده. باید یه بار دیگه از اون قانون دیگه چی استفاده کنن. خاطرتون هست قانون دیگه چی رو گفته بودیم؟ اینکه فرصت بدن تا دلخوری‌هاشون رو بدون اینکه بخوان به همدیگه آسیب بزنن بگن، فرصت بدن که این کاملا تخلیه بشه. وقتی که طرف تموم شد دوباره بپرسن دیگه چه چیزی آزارت میده. از همسرشون ایشون سوال بکنن، میگن که من در حقیقت همیشه پیش قدم هستم. ایشون این کار رو بکنن. یک دفعه‌ای که ایشون میاد و فرصتی دارن برای اینکه با هم یک گفتگوی خوب با محبت داشته باشن، ازشون فرصت بخوان، میگن نیم ساعت من میخوام وقتت مال من باشه. همه عوامل مزاحم رو مثل تلویزیون، تلفن، چیزای مختلف رو حذف بکنن و با همدیگه بشینن به گفت زدن و گفتگو کردن. به پرسه چه چیزیه که موجب میشه وقتی که شما توی خونه میای من رو ندیده میگیری، من از این ندیده گرفته شدن آزرده میشم. به جای اینکه حمله کنم به طرف مقابلشون، از احساسات آزاردهنده خودشون توضیح بدن و از اون قانون 6 به اضافه 1
ایشون گفتن
کنن.
که من توضیح میدم ولی فایده نداره.
توضیحات ایشون قطعا با این فرمول نیست. من میدونم معمولا خانما چه جوری توضیح میدن. یعنی وقتی همسرشون میاد شروع میکنن به توبیخ کردن، راز ناراحتی درست. دلخوری و دلخوری ها بیشتر میشه.
یعنی توضیح نیست، توبیخه. فکر میکنم جواب این سوالو دلتون میخواد که بیشتر توضیح بدیم. فرصت ندین، ولی ان شاءالله من خدمت دوستان عزیز عرض کنم. ضمن اینکه تشکر میکنم خیلی فراوان از شما، ما چهارشنبه مجددن از محضر ارزشمند سرکار خانم نیچیزاده بهره‌مند خواهیم شد. هفته آینده یک شنبه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای عالی در برنامه تشریف خواهند داشت. من از اینکه شما پاسخ سوالاتتون رو در برنامه میگیرید، به ما اطلاع میدید، از شما تشکر میکنم. بعضی از دوستان ما نوشتند که جواب سوالاشون رو گرفتن. این رسید شما در واقع یه جوری خستگی رو از تن ما در میکنه که متوجه میشیم جواب سوالات رو دریافت کردید. دلم میخواد بهترین ها رو برای شما آرزو بکنم. آرزوی موفقیت، سربلندی و هم هر چیز خوب دیگه که خداوند به عنوان یک نعمت برای شما سرریز میکنه. مواظب خودتون باشین. خدا نگهدار.
خداوند در دلم هراس و امن رخ به رخ یکدیگر قرار گرفتند.
امن از آن که آگاهی بیش از من بر من و مبرهن است بر تو همه ی هم همه ی درون هم همه ی درونم. و ترس خداوند، می ترسم که در این هم همه و هیاهوی درون چیزهایی بگذرد که شایسته دانستن تو نباشند. به هراس بیشتر آن که با همه آگاهیم از آگاهیت باز هم می گذرد در من آنچه نباید نگذرد گشت. آنچه و دلخوشم به بازگشت، به بازگشت اندیشه هایم، به بازگشت اندیشه هایم سوی تو. و دلخوشم به مصالحه با تو که همیشه بازگشت و نزدیک شدن به تو آسان بوده است بر من، هزار بار آسان تر از اندیشه دوری از تو. چرا که بسیار نزدیک خداوند، نزدیک تر از